بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل آقای جعفری اجازه میدن شما بپرسیم یا نه؟ بالاخره دو مادرم سوال بپرسیم دیگه، نمیشه که همش بقیه بپرسیم. خب اجازه استفاده از جزوه‌ام داری شما چون فعلا دامادی. میتونی بگی از خانومم بپرس، اینو میتونی بگی، ولی از کسی دیگه نمیتونی بگی بپرس. خانم یزدانی چه خبره؟ میخوایم بعدن چیز کنیم بحث معاد رو بریم جلو. ما جلسه قبل راجع معاد چی گفتیم؟ روایت از امیر علیه السلام و خب خطبه چند بود؟ 109. آره. تکلیف شماره 1 برای جلسه بعد خانم یزدانی یادداشت کنین خطبه 109 نهج البلاغه رو همه بخونن کامل، و وقت برای اینکه اشتباه نشه. اون دفعه شما دیدی توی ملاقات شهیدی 108 بود،
یه
شماره ممکن عقب جلو باشه.
چه شماره رو بخونم؟
108 و 109. نه بابا یه چیزی، آره همونی که با بحث ملائکه شروع میشه. بذار یه اندفعه چون نیروهای جدیدم داریم باید یه جوری تکلیف بدیم که بمونن برای جلسات بعدی، ولی یهو همه مثل آقای داماد نیستن که بگن نه من میرم، اشکال نداره ممکنه یهو. خب خطبه 109 گفتیم، الان به اون کاری نداریم، ولی یه بحثی گفتیم راجع به انواع مرگ صحبت کردیم. گفتیم ما چند مدل مرگ داریم؟ بهتر از این الان باید بگیم با این شیرینی. آفرین. به تعداد افراد ما مدل مردن داریم. حالا آقای سمتی شما برای که سرخورده نه برای اینکه سرخورده نشی همینو توضیح بده. چرا؟
به خاطر اینکه در واقع افراد در واقع در چهار دسته کلی میذاریم، میگیم که فرد یا مؤمنه یا کافره، و اگر مؤمنه یا مؤمن صالحه یا مؤمن فاسده، و همینطور در واقع کافر هم یا کافر است در واقع متقی اهل مثلا نگه داشتن خودش از یه سری از در واقع تو اهل اخلاق متخلقه به هر حال، یا اینکه نه اونم در واقع اهل فسق و فجور. توی در واقع دایره در مؤمنی به نسبت اینکه ممکنه در واقع از عنوان صالح دور باشه یا گناهانی کرده باشه، ممکنه خداوند اصلا سختی رو در زمان موتش قرار بده، و هر چقدر که در واقع مؤمنه به در واقع به عنوان صالح کامل صلاح بودنش کامل باشه، ممکن مرگش راحت تر باشه و چیز باشه. بنابراین اگرچه میگیم که یعنی پس مؤمن صالح مرگش علال قاعده راحته، و مؤمن فاسق به علت اون فسقش در زمان مرگ سختی بهش وارد میشه، ولی به درجه ای که داره و ممکنه نوعی از در واقع فسق و گناهایی که داره این مسئله رو تشدید کنه یا مثلا تخفیفاتی رو به خاطر صالح بودن.
آفرین.
همینطور هم در مورد کافر خانم.
باریشالله. حالا غیر از این که میخوایم بحث مرگ و راجبش یه چند تا روایت بگیم، یه سوالیه، اون سوال میخوایم راجبش جواب بدیم. آیا اعتقاد به مرگ و زندگی پس از مرگ در زندگی ما، گفتیم برای لحظه مرگ فرق میکنه، آیا اینکه شما باور به این مرگ داشته باشی یا نداشته باشی در زندگی اکنون شما تغییری یا تأثیری داره یا نداره؟ یه بار ما تو جلسات اول گفتیم آقا اصلا یکی از دلایلی که ما بحث معاد رو انتخاب کردیم وجه تربیتی بحث معاده، اما این جلسه میخوایم این سوال رو با توجه به مرگ خورده بپرورونیم. تأثیر باور به مرگ و پایان زندگی دنیوی در زندگی جاری ما در چیست؟
منظور
مرگ و پس از مرگ دیگه. آره، اول یکی دو تا روایت من بگم، شایدم دو سه تا روایت بگم راجب همین مرگی که داریم راجبش صحبت میکنیم. روایت اول از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در سندشم بگم بهار 6 صفحه 137 به نقل از فلاح السائل. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که ما رأیت ایمانا مع یقین. کی ترجمه میکنه داوطلبانه؟
ندیدم ایمان همراه با یقین رو.
اشبه منه به شک که اینگونه دوچار شک و شبهه و خلاصه تردید باشه، علا هذا الانسان، برای این انسان، از چی؟ از اینکه انه کل یوم، هر روز، یودع الى القبور و یشیع، هر روز داره تشییع میکنه و کسانی را به قبر می سپارد و الى غرور دنیا یرجع، دوباره برمیگرده سراغ فریفتگی به دنیا. حضرت میگن من از این یقینه، این انسان که هر روز داره یک کسی رو میبره، همین امروز آقای دانشور رفته نمیدونم سر خاکی کی، هر روز داره تشریح میکنه، یکی رو میره تو قبر میذاره میاد، دوباره برمیگرده به چی؟ به فریب دنیا. و ان شهوت و ذنوب لا یقلع، کنده نمیشه از این گناهان و شهوتهای دنیا. به یه تعبیری ها، یعنی خلاصه همش فیلمه، انگار باور نمیکنه، هنوز تو شکه. بعدم میدونی وقت نداره که، بالاخره امروز باید غذا بار بذاره برای مهمون، فردا باید ظرفا رو بشوره برای مهمونی، پس فردا که میخواد بره یخچالش تمیز باشه، پس فردا که میخواد بره خب باید بره یه چیزی بخره که بره، بعد دفعه بعد که اونجا رفت خب اونجا بهش دوتا دونه فروشگاه و مزون و کفش و نمیدونم چی معرفی میکنم، بعد باید بیاد اونا رو بره، بعد از اونجا که وقت نمیکنه بشینه فکر کنه، بالاخره یقین پیدا کنه، ببینی بالاخره واقعا این مرگ هست نیست. فلو لم یکن لابن آدم المسکین، این تعبیر حضرت خیلی عجیبه، فلو لم یکن لابن آدم المسکین ذنب یتوکفه. حضرت میگن اگر این بنده، این انسان بدبخت، برای زندگیش باری از گناه نداشت، گرفتاری از گناه نداشت، چیزی از گناه به گردنش نبود، ولا حسابون یقف علی، حسابی هم نداشت که بخوان ازش بپرسن، لا اله الا الله، الا موت، مگر مرگ، حساب کتاب نداره، گناه هم برش نیست، گناهی هم با خودش نبرده، نه، فقط این آدم بیچاره یه چیزی تو زندگیشه به نام مرگ. یبدد و شمله، چه مرگی؟ مرگی که چیکار میکنه؟ شملشون رو به هم میریزه، جمعشون رو، آرامششون رو دگرگون میکنه. و یفرق و جمعه و یوتم و ولده، این صمیمیت و دور هم نشستنشونو از همدیگه میپاشونه، یتیمشون میکنه. لکان ینبغی له ان یحاضر ما هو فیه به اشد نصب و تعب. حضرت میگن اگر تو هیچ گناهی نداشتی جز اینکه فقط باید این مرحله مرگ رو رد میکردی، حساب کتاب هم نبود، حضرت میگن شایسته بود، ارزنده بود که این خودش رو به خاطر مراقبت از این لحظه مرگ به زحمت بنداخت. این ما از یه مرگ یه جلسه گفتیم، گفتیم ما یه مرگ میگیم تموم میشه، میگیم میم ره گاف. این مرگ نه برای ما که الان نمردیم، نه، برای اون کسی که میمیره معنا پیدا میکنه. تعبیر جناب کی بود جلسه قبل گفتیم؟ شهید جناب یحیی رو یادتون بیاد؟ بابا پیغمبره، میگه عیسی جان بابا دست سر ما وردا که چه دعایی تو کردی؟ یعنی یه دونه مرگ. ادامه روایت، ولقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل به. حضرت میگن ما از مرگ یه جوری غفلت کردیم که انگار اصلا مرگ سراغ این قوم ما نمیان، همش ماره فامیلای خانومه، اصلا سراغ فامیلا ما نمیان، یا همش ماره آشناهامونه، رفقامونه، فامیلای شوهرمونه، اصلا سراغ ما نمیاد. مرگ مره همسه. ورکننا الى دنیا و شهواتها. حضرت میگن ما به دنیا و شهواتش تکیه کردیم. خدایی انقدی که رو حقوق سر برج و درآمد مغازه و سود نمیدونم چی حساب وا کردیم، برای مرگ حساب نداریم. رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. حضرت میگن یه جوری به این بدمذهب دنیا تکیه کردیم که اینجا یقیناً جاییست که به این مقام و به این جایگاه مرگ راهی نداره، یا به تعبیر دیگه ما به مرگ نمیرسیم. و غفلنا عن المعاصی و الذنوب غفلت اقوام لا یرجون حسابا ولا یخافون عقابا. یه جوری مشغول غفلت و گناه. قشنگیش اینه آقای عابدی، میگه غفلت و گناه میفرماید، یعنی میگه توی بنی آدم مسکین، حضرت گفتن این بنده بیچاره همون جوری که از گناهش چوب میخوره از غفلتش هم چوب میخوره. تعبیر اون روایتی که اون دفعه براتون خوندم اگه یادتون باشه، گفتم این تیکش رو حفظ کنین، که میت همراه با تابوت داره حرکت میکنه از بالای تابوت، این جمله رو بابا بزرگ من گفته، پدر بزرگ شما گفته، منم میگم، شما هم میگین، بر میگرده به مشیعینش میگه لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. بابا دنیا منو به بازی داد، شما رو بازی نده. بی اصلا ما به مرگ اینجوری که امیرالمومنین نگاه میکنه نگاه نمیکنی، خدایی نگاه نمیکنی. کجا زندگی های ما موقتیه؟ عروسی و نمیدونم جشن نامزدی و اونجایی که ما حساب وا میکنیم همش درکاریه، وای به حال بقیهش. همه الحمدلله این مرحله رد کردین دیگه. چند ما قبلش با آقای جعفری و خانم مثلا دانشجو هم گفتن حالتون چطوره، میگفتن آقا یه مراسمی داریم، تموم شد. همون مسیری که من بازی خوردم تو هم بازی خوردی، بعدی هم بازی میخوره. بازیه. اگه یه نفری برگرد یا حالا ما بازی نکنی، جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر کسی این مرگی که امیرالمومنین میگه باور کرده باشه، کمتر بازی میخوره. کسی که این مرگ رو باور کرده باشه، سنش از 40 که گذشت یه فکرهای دیگه میکنه. نه که تازه سن، نه. من یه همکلاسی تو کلاس زبان داشتم، به زحمت راه میرفت، خودش بگو 75 سالمه. تو کلاس زبان میدونین که دیگه شماهایی که زبان خونده این میگفتن برای چی اومدی زبان بخونی؟ ولی واقعا حرفی که این زد دیگه اندش بود. من الان تقریبا مطمئنم که مرده دیگه، خیلی سال پیش بود. به این گفت تو اومدی برای چی زبان بخونی؟ گفت من اومدم زبان بخونم که فیلمو به زبان اصلی که گوش میدم و میبینم بفهمم چی میگه. فیلم خارجی میخواست ببینه، مثلا شبکه ماهواره میخواست ببینه، نمیتونست. اون موقع مثل که فارسیوان نبود، نمیتونست. گفت من اومده که زبان اصلی ببین دیگه. ولی آقای بهشتی نگه بگم اون علاف درم ماسا، منم یه جور دیگه علافم. این تعبیری که امیرالمومنین میگه، میفرماید و غفلنا عن المعاصی و الذنوب، بابا من چوب غفلتمو میخورم. هر مقدار از بازی بیشتر لذت بردی بدون غافل تری، بازیای دنیا، هر مقدار از این که تونستی خودتو از این دام غفلت، الان ممکن آقای ملک زاده بگه بابا ما رفقا داریم هنوز مثلا دارن تیله بازی میکنن، خب باشه، قبلا گفتیم ما با آدم پشت این در کاری نداریم که. هر چقدر من و شما تونستیم تیله بازی رو تو زندگی خودمون و زن و بچه‌مون کم کنیم، میشه، خداییش میشه. این باور مرگو میخواد، این باور مرگو میخواد. یه روایت دیگه بگم، جناب سلمان فارسی خدا به احترامی که به امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشت و یاری امیرالمؤمنین کرد، خدا انشالله بهش اجر فراوان بده. جناب سلمان فارسی میگه سلاسون اعجبنی حتی از حکتنی، سه تا چیزه که سلمان رو به تعجب وامی داره تا جایی که به خنده میاندازه. مؤمل دنیا و الموت یطلبه، کسی که آرزومند دنیاست ولی مرگ او را طلب میکنه. آرزوامونو بنویسیم، چقدر آرزو داریم. روانشناسی موفقیت میگوید فقط به آرزوهایت فکر کن. نه به مرگ فکر نکن. به مرگ فکر کنی، به تعبیر روایت مرگ هادم اللذات است. به مرگ فکر نکن، لذت رو ازت دور میکنه. فقط به آرزوهات فکر کن. و غافلون و لیس به مغفول ان، غافل از مرگ ولی مرگ غافل از او نیست. در مقام فرشته قابض روح یا در مقام ملائکه منتظر وقتش برسه. وقت من شده از فردا صبح، نمیدانم. همین امروز به یکی از رفقامو گفتم این پسر فلانی که چند وقت پیش فوت کرد چشم، گفتن هیچی. گفتم واقعا هیچی؟ گفتم برای اینکه پسری که از آقایونم بود، خلاصه انواع جراحی هم کردن که ببینن نکنه کسی یه چیزی بهش داده خورده. نه هیچیش، نه همجور. خدا به دامادای مجلس ما سلامتی بده، بالاخره تازه عروس دامادم بوده، اصلا خبری نمیده. نمیگه خب این آرزوهاش یه خوردهش برآورده شد، به قول این چیز تابلو نویسا جوان ناکام نشد، انگار همه کامروایی در ازدواج است. وزاحکن مل افیه لا یدری اساختون رب العالمین علیه امرازن ان. میگه من تعجب میکنم و از این تعجب به خنده میفتم که یه نفری انقدر خوشی زیر دلش میزنه که شروع میکنه به قهقه زدن، ولی فکر نمیکنه که خدا از من راضیه یا راضی نیست. ما میخندیم و نمیخندیم، اصلا به این فکر نمیکنیم بابا جناب سلمان چقدر باحال بوده. میگه من تعجب میکنم، اصلا این منو به تحیر وامیداره، به خنده میندازه که بابا تو اصلا فکر نمیکنی خدا ازت راضیه یا نه، حساب کتاب تو با خدا تسویه کردی. قبلا تو خیلی جلسات قدیم گفتیم تسویه حساب نمازهای قضا، تسویه حسابهای روزهای مونده، تسویه حساب خمسا، تسویه حساب کتکاریا، تسویه حساب دعواهای دوران کودکی، تسویه حسابهای دوران نوجوانی. اون دفعه احکام ضرب و شتم هم خوندیم که دوستانی که کتک زدن و کتک خوردن تکلیف حساب مالیشون هم معلوم باشه. اینا نمیدونم چیزای فقهیش با حقوقیش یکیه. خیلی حساب کتاب داره، اصلا تصفیه نشده، فعلا داریم میریم. میدونی چرا؟ چون من که میگم خب ما بالاخره قد پدر پدر بزرگمون که باید عمر کنیم، نمیشه کمتر که. اون یکی هم یکی مثل من. تیتر صحبت کجا متمرکزه؟ آقا این مرگی که ما در بحث معاد بهش رسیدیم، این مرگه مثل این که یه خود ما مرگی که ما فکر میکنیم فرق میکنه. بعضی مثالا رو از آقایون میزنیم، حالا یه مثال هم از خانوما بزنیم. این مثال 40 سالی که گفتیم به خانوما میخوره دیگه. حالا اگه یه خانومی سر 50 سالگی تازه فکر کنه، حالا من یه بر خودم یه تفریحی، یه سرگرمی، ما گفتیم راجع به اون ورزش ها و اهمیتش ها، اونا رو نمیخوام زیر سوال ببرم، تازه سرخوش میشه برای یه سری قصه. بابا چقدر وقت داری؟ یه معنایی از مرگ تو روایات و قرآن هست. حالا اگه برسیم این جلسه مرگ در قرآن هم براتون بگم، آیه های مرگ در قرآن. و قیل من راق، تعابیری که خدا برای مرگ به کار میبره شوخی نیست. در روایت داره ظاهرا خود جناب عزرائیل وقتی میخواد جون بده میگه خدایا ما خلاصه خیلی جونا گرفتیم، ولی فکر نمی کردیم جون دادن اینجوری باشه ها. روایت دیگر، وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند الموت اقرب الاشیاء من بنی آدم و هو ضاحک ملء غافل و لیس بمغفول عنه. این غافل از مرگ، ولی مرگ از این غافل نیست. پیغمبر فرمودن الموت اقرب الاشیاء. آقا شی به چی میگن؟ اقرب الاشیاء. چه تصوری از شی داری؟ از هر چیزی به تو نزدیکتر است. من بنی آدم و هو یعده ابعد. بنی آدم چجوری میبینه تش؟ دورترین چیز فرضش میکنه مرگو. فما اجر الانسان علا نفسه. تعبیر پیغمبره ها، شما شنیدید پیغمبر زمانی که آیه عذاب نازل شد از اون به بعد پیغمبر، شماره آیه یادم نیست، کسی آیش بود بگه، پیغمبر از اون به بعد خندشون دیده نشد. این پیغمبر میفرماید فما اجر الانسان علا نفسه. چجوری انقدر این بنی آدم به نسبت به نفسش جرأت داره؟ و ما از اضعفه من خلق. و انقدر آدم ضعیفیه. این جرأت منم از کجا پیدا کردی؟ این جرأت معصیت از کجا پیدا کردی؟ بابا این جرأت رو پیغمبر بهش نیشخند میزنه. این جرأت رو بنی آدم از کجا آورده؟ دماغش رو میگیرن 2 دقیقه نگه دارن، نفس نمیتونه بکشه. این روایت آخر رو بگم بعد برم اون بحثی که پارسشو. مرد نزدیکترین چیزها به فرزندان آدم است، در حالی که آن را دورترین چیز میشمارند. پس تعجب است که چه چیز انسان را نسبت به نفسش جرأت داده، در حالی که خلق ضعیفی است. جلسه قبل راجع به نفسی چیزایی گفتیم، ولی دیگه وارد بحث نفس نشدیم. روایت آخر این تیکه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام قرر الحکم فرمودن عجب لمن یرا انه ینقص کل یوم فی نفسه و عمره و هو لا یتأهب للموت. تعجب من اینه، آدمی که میبینه امروز پاش ضعیفتر از دیروزه، میبینه عمرش و بدنش هر روز نقص پیدا میکنه، این چجوری آماده مرگ نمیشه؟ میبینه نقص رو تو بدنش، میبینه نقص رو تو عمرش، میبینه حالا کم کم دیگه گفتن دیگه این قرص رو شما باید بخوری حالا حالا ها. یه فامیلی ما داریم، ما خیلی مراقبت میکرد که مثلا قرص فشار نخوره، الان روزی 3 تا داره میخوره، گفتن روزه که تا آخر عمرت مطلق، بقیه عمرم باید قرص رو بخوری. جوونم هست، حالا شاید 10 سال من بزرگتر باشه جوونه دیگه، خیلی جوونه، تا آخر عمرت باید همچوری بری. میبینه این نقصو. به همین آدم گفتم ببین نیمه شعبان اومد، غیر شربت خوردن برای صاحب الزمان کار دیگه برای امام زمان نمیتونی بکنی. 120 کیلو رو راه میبری رو زمین امام زمان، هیچ کار دیگه برای صاحب الزمان نمیتونی بکنی. میبینی نقصو دیگه، بابا خب یه دست و پایی بزن. گفتیم این مرگ آثار داره، اثر یک باور مرگ، یعنی میخوایم بسنجیم ببینیم فرقی داره خانم خورسند با پسر خاله یا دختر خالش که باور به مرگشون ضعیفتر از ایشونه، کلاس معاد نرفته یا نه. 3 تا ملاک، این 3 تا ملاک یادداشت کنین، میخوایم روش راجبش فکر کنیم، حالا مشروعش هم نه تیترشو بنویسیم. تفاوت یک، تفاوت در محور زندگی است. محور زندگیه کسی که به مرگ باور داره با کسی که به مرگ باور نداره متفاوته. این دوتا محور یه نفر بگه با تعابیری که تو جلسات قبل گفتیم ببینیم فرقش تو چیه. نه دنیاشو بگین. تفاوت محور زندگی کسی که مرگ و باور داره با کسی که مرگ و باور نداره.
کسی که مرگ و باور نداره در واقع همین فلسفه وجودش، موفقیتش و در واقع صلاحش رو در خوبی در درست کردن همین دنیاش میبینه.
محور زندگی من هر چقدر نزدیکتر به دنیا و مادیات، من باورم نسبت به معاد کمتره. یه چیزی رو تو امامت یک دیگه یادم نیست کدوماتون بودین و نبودین، تو امامت یک یه بار ما یه تکلیفی دادیم آقای عابدی، گفتیم هر موقع میخوای با تقواتر بشی، میخوای نمازخونتر بشی، میخوای با زنت مهربونتر باشی، میخوای برای شوهرت خدومتر باشی، اون موقع میگفتیم برو روایت فضیلت امیرالمومنین بخون، چون لااقل 40 جلسه راجع به فضایل امیرالمومنین و بحث امامت صحبت کرده بودیم. اون موقع با این باور میخوندیم و عمل میکردیم، روایت فضیلت امیرالمومنین زندگی رو عوض میکرد. حالا سوال، میخواهیم ببینیم، میخواهیم درک کنیم که زندگی ما اگر شیرین تر بشه چقدر خوش میگذره، چقدر سرحالتر میشیم، چقدر حاشیه های زندگیمون کم میشه، چقدر دعواهامون دور میشه. محور زندگی رو روش فکر کنیم، تغییر بدیم. محور زندگی اگه از مادیات خارج شد، شما میخوای بری خونه، میدونی که الان اخم جلوته، چند لحظه دم در فکر کن من اگر امشب آخرین شب عمرم باشه و وارد خونه بشدم، بعد از 1-2 ساعت وضومو که گرفتم خواستم نمازمو بخونم، نماز خونده و نخونده جان از بدنم میرود، الان ارزش داره من به این اخمه توجه کنم یا ارزش داره من تو همین دقایق بیش از قبل ازم نیکی تراوش کنه؟ کدومش برای لحظه مرگم بهتره؟ مثال های ساده سا. توجه به مرگ به معنایی که امیرالمومنین میگه، توجه به مرگ فقر را شیرین میکند، ثروت را بی معنا میکند. داشتن و نداشتن رو یکی میکنه. توجه به مرگ، توجه و جلسه قبل گفتیم یه نفر بگه ملکه فرنگ یا شاه فرنگ، راجع به توجه چی گفتیم؟ یه جمله خیلی خیلی باید یادتون مونده باشه. توجه نفس را ما در جلسه قبل راجبش یه توضیحی دادیم، یه توضیح توحیدی و معرفتی بود، خیلی دقیق بود. گفتیم توجه نفس فعل نفسه. گفتیم نگید یه چیزی فکر است و اعتقاد است، یه چیزی عمل است و کاربرد است. نه، توجه نفس فعل نفس است. اعمال چی گفتیم؟ گفتیم این عمل جوانهی است. نگیم ما عمل جوارحی داریم فقط، نه، این عمل جوانهی است. همین عمل جوانهی را ارج میدهند، پاداش میدهند و معاقبه یا مؤاخذه میکنند. توجه نفس به مرگ داشتن و نداشتن و یکی میکنه. شما میگی بابا سرتو بگردون ببینیم ماشین چیه، اصلا بر نمیگرده نگاه کنه. نه که نگاه میکنه نمیفهمه، نه که نگاه میکنه لذت نمیبره، اصلا بر نمیگرده نگاه کنه. به قول اون مثالی که از مرحوم شیخ حسن علی گفتیم، برگشت به پسرش کن پسر جان مگه هر کی گفت هوش تو باید برگردی؟ چه وقتی برگردی نگاهت به یک نامحرمی بیفتد و بعد نگاهت رو برگردونی و مسیرتو بری، بعد بگی خب من که نگاه خیره نکردم؟ مگه هر کی گفت هوش باید برگرده آدم؟ مگه هر کی ترمز زد باید تو برگردونی؟ کی ترمز زده؟ که اصلا توجه نکن. توجه نفس فعل نفسه. اگر ما یه زمانی تونستیم یه 40 جلسه‌ای بحث روح و نفس بذاریم فقط، اون وقت ارزش این جمله اونجا معلوم میشه. که وقتی میگیم توجه نفس، شما تازه متوجه بشید مراقبه ای که میگویند یعنی چی. وقتی میگیم توجه نفس، شما نگاه میکنید میبینید به یه نفر میگن این سلوکش چی بود، میگن فقط مشغول ذکر بود، یعنی چی؟ بعد میگید مگه دهانش تکون میخورد، میگن نه. میگن مگه با مردم مأنوس نبود، میگن نه، ولی دائم ذکر بود، یعنی چی؟ توجه نفس به حقیقت ذات ربوبی و به حقیقت وجود مقدس معصومین علیهم السلام. معرفت و کل زمانن امام زمانهم، به تعبیر سید الشهدا علیه السلام. این توجه نفس قوقا میکنه. فرق یک باور من به مرگ با بی باوری من به مرگ در تفاوت در محور زندگیمه. محور زندگی من دنیویست، مادی است یا اخروی است و معنوی است. محور زندگی من پسند و ناپسند فامیل و اطرافیان است یا پسند و غضب خدای متعال است. تعبیر پیغمبر چی بود؟ حواسش، تعبیر سلمان بود، گفت حواسش نیست که خدا ازش راضی یا راضی نیست، همش داره میگه اینا چی میگن اونا چی میگن، این چه قضاوت میکنه او چه قضاوت میکنه. به درجه ای که من دنبال خوش آمد شما، محور زندگی من دنیاست. کوله رو میزنی؟ حالا الان یه سوال حاشیه ای، چون خانم یزدانی اون بحث خوب اول جلسه گفتن، سوال. اگه یه خانومی بگه پس یعنی من اینجوری کنم، یعنی من برم، یعنی من نرم، یعنی من مسجدم نرم، یعنی من سرکارم نرم، پس جا سوال اینه خانوم، محور زندگی چیه؟ رضایت خداست یا دنیا؟ قضاوت مردم است یا رضایت صاحب الزمان؟ هر کدوم هست، ببین کدومشون چی راضیه. محور مردم باشن متلکت میندازن، محور خدا و صاحب الزمان باشن جور دیگری بهت نگاه میکنن. تو ببین محور زندگی چیست؟ ای یک. دو، دومین تفاوت، دومین تفاوت در میزان، دو رو حواستون پرد نشه، دو در میزان دلخوشی به دنیاست. در میزان دلبستگی و دلخوشی. شاید این دوتا رو با هم ترکیب بگیم معنا بهتر روشن بشه. کسی نمیگه مرتض بشیم، کسی نمیگه صوفی بشیم، کسی نمیگه راهب بشیم، کسی نمیگه ترک زندگی کنیم. اما سوال اینه که دنیا برای دنیا یا دنیا برای آخرت؟ یه تعبیر من نوشتم برای خودم خیلی جالب بوده، شاید برای شما هم جالب باشه، ذیل همین عنوان دو: زلزله مرگ زندگی همه را خراب میکنه. تو چقدر دل بسته این زندگی هستی؟ به کدوم قسمت زندگی دل بستی؟ به حاج آقا بفرمایین بالای فامیل؟ مثال نذارم که بحثم مفصل نشه. فرق دوم شد در چی نوشتی؟ میزان دلخوشی و وابستگی به دنیا. سه، تفاوت سوم در عمل به دستورات خداست، در عمل به دستورات الهیه. پرهیز از گناه به معنای میزان باورداشت به معاد و مرگ. یه تعبیری از امیرالمومنین بخونم، شماره خطبهشو اینجا ندارم و سرچ نکردم، ولی حالا بعدن سرچ کردم به شما عرض میکنم. ترجمهشو آوردم. حضرت میفرمایند خدا شما را بیامرزد، وسائل سفر آخرت را آماده نمایید که ندای کوچیدن در میان شما داده شده است و ماندن در دنیا را کم پندارید و دل به آن نبندید و به سوی خدا بازگردید با توشه شایسته که به آن دسترسی دارید. دسترسی دارید، دم دستتون توشه شایسته. غفلت میکنید زیرا جلوی شما گردنه ناهموار و منزلهای ترساور و هولناک است که از وارد شدن و توقف در آنها ناگزیری. هیچ کی با آدم کمک نمی کنه. و بدانید که نگریستنی های مرگ به گوشه چشم به جانب شماست. مرگ هولش، وحشتش داره زیر چشی شما رو نگاه میکنه و مانند آن است که به چنگال‌های آن که در شما فرو برده است گرفتار آیید. کارهای سخت و بسیار دشوار از آن پنهان داشته شده، پس علاقه‌های دنیا را از خود دور کنید. اون سختی ها پنهانه، آشکار نیست. با توشه پرهیزگاری خیش را توانا سازید. پس سه تا تأثیر عمده داره. آقای بهشتی: من لم یحاسب نفسه کل یوم لیس منا. میخواهی از اهل بیت باشی، امروز ما که رفتیم بشین رو همین مولد بگو من کجای این کارم، باورم به مرگ چقدره، من عملم نشان دهنده باور به مرگ یا نه، من رفتارم، گفتارم، اندیشم، دلبستگیم به دنیا، دلخوشیم به دنیا، محوریت زندگیم نشون میده من چقدر نسبت به مرگ آگاهم، باور دارم. سه تا محور شد. اجازه میدین یک آیه از آیات مرگ در قرآن را بخوانم، بعد یه خستگی در کنیم. پس تیتر بحثمون الان شد مرگ در قرآن. جلسه چندمه؟ تعریف قرآنی مرگ توفای نفسه. اینو حتما یادداشت کنیم. توفا چجوری می‌نویسن؟ که با فی نقطه توفای نفس تعبیر قرآنیه. توفا یعنی چی آقای ملک زاده؟ یعنی چی؟ بگید دوباره. حالا توفای نفس ما گرفتن و معنای جدا کردن بگیم، بعد اون گرفتن شما تو ذهنتون بیاری. این دوتا رو یه جوری از هم جدا میکنن که بعدم میفته. یه جوری این علقه بینه، بحث روح و اونایی که کامل بودن، علقه بین روح و بدن رو از هم جوری، اصلا اون سختی جون کندنه به چیه؟ بخشیش به اون علقه هست. من 40 ساله، 35 ساله، 20 ساله، 12 ساله، این بدن با این روح در علقه است. حالا میخوان جدا کنن، جدا نمیشه، دوست داره اینو. بنابراین قرآن تعبیرش توفای نفسه، به تعبیر فارسی ما مرگ نفس و روح نیست، توفای نفسه، یعنی جدا کردن است، کندن است، خارج کردن است، دور کردن است. شما میدونید ما آقای جعفری این بحث روح گوهریست، ما این جلسات تموم میشه همدیگر رو نمیبینیم، ولی یادت باشه بهت گفتم بحث روح یکی از گوهرترین مباحث معرفتی بوده که در طول این جلسه معاد گفتیم. روح من و شما یک لحظه مرگ نداره، از لحظه ای که خدا به روح ما حیات داده، به یه معنایی از لحظه ای که خدا روح رو خلق کرده، یک لحظه نمی افتد. بدن علاقمند شد، حالا بدن ازش جدا میکنه، روح همونجا وایستده. روایات بعد مرگ رو بعد میخونیم دیگه، الان فعلا تو لحظه مرگ دو جلسه است گیر کردیم. روح وایستده، روایت داره روح موقع شستشو و تغسیل کمک میکنه، روح در کنار بدن وایستده، وقتی هم بدن را دفن میکنن روح در زیر خاک دفن میشود. بر چه مرکبی؟ مرکب خانم قاسمی شما چرا ساکتین؟ مرکب تینت دیگه بابا، ای بابا آبر ما رو بردین. بر مرکب تینت سوار است. حالا اونجا قصه برزخ همین که واردش نشدیم، میخوام برزخ بگیم چه خبره. این روح نمیارزه برای تراوتش، برای شادابیش، برای سرحالیش، برای قدرتش، برای قوتش، برای این که بیمار نباشه براش کار کنی. آقا میخوان هفته بعد ما رو برن کوه، چرا؟ برای تراوتمون. تراوت روحمون به چی بود؟ تراوت روح و سلامت روح به چی بود؟ روایت هفته قبل بابا اینا رو یادتون باشه دیگه، چی بود روایت هفته؟ آقای سمت بابا یه چشمه بیا. سلامت روح چی بود؟
سلامت بدن.
اصلا دیگه خانم جعفریان داشتم آبر میخوردم. ننوشتی آقای سم؟ چی مینوشتی به جلسه پیش؟ حساب کتاب میکردی؟ بله؟ یقین سلامت روح بود. دیگه؟ حیات روح علم. حالا ما هی زور میزنیم میگیم آقا این جزوه رو بخون. حیات روحه. پس توفای روح تعبیر قرآنی مرگ. یه آیه گفتیم از مرگ بگیم، بقیهش جلسه بعد. آیات شماره 26 الی 30 سوره مبارکه قیامت کی میخونه؟ بخون. یعنی چی؟ تراقی به کجا میگن؟ گلوگاه. بله بله.
و گمان میکند که زمان جدایی و صفت صاف و بستا.
چی فکر میکنه که زمان جدایی است؟ محتضر نگاه میکنه میونه دوروبریا دارن دنبال آمبولانس و دکتر و تنفس مصنوعی و اکسیژن و، ولی من خودم میفهمم چرا. روایت امیرالمومنین خوندیم، اذا بلغت تراقی، به گلو رسیده جان، دیگه راه برگشت نداره، پرده ها کنار رفته. گفتیم اون جلسه روایت هم داره، حالا بعدا انشالله باز این بحثا رو میخونیم تو روایتشو. روح پرده ها رو از جلوش کنار زدن، میبیند. گفتیم جناب ابوذر چی فرمود به پسرش؟ گفت اگر چی نبود؟ حول مطلع نبود، حول مطلع نبود. کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، دوروریا میگن چیکار کنیم، کی به دادش برسه؟ و ظن انه الفراق و التفت ساق به ساق. ایب مالیدن ساق به ساق دو تا معنا داره. یه معنای ظاهری که من دیدم تو ترجمه ها انجام شده، نوشتن از سختی جان کندن ساق را به ساق کشیدن، یه معنای ظاهریه. یه معنای دیگری هم من یه جا پیدا کردم، جایی والتفت ساق و به ساق در زبان عرب به کار میره که مشکلات بر هم انباشته میشه. ظاهر روایات نشون میده مؤمن یا کافر وقت جون دادن، دلبستگی های دنیا رو که میخواد از خودش دور کنه دلش رو میلرزونه. یه عمری نشسته بود که مثلا زیر سایه پسرش و دخترش باشه، یه عمری زحمت کشیده بود این ساختمونه رو درست کنه که ویوش اینجوری باشه، یه دلبستگی به دنیا داره میخواد از اینجا دل بکنه، یه حول مطلع و پرده های کنار رفتن میبینه که روحه. عرب وقتی مشکل به مشکل گره میخوره میگه والتفت ساق و به ساق. لحظه مرگ به تعبیر قرآن والتفت ساق به ساقه. قرآن اینجوری معنی میکنه. آیه رو دوباره بخونم. کلا اذا بلغت تراقی، این تعبیر خوب نیست آدم به کار ببره ها، ولی اون لحظه خلاصه به خرخر افتادن و به نفس تنگی افتادن فرد که دیگه جان تو بدنش، سلام علیکم، خیر مقدم آقا، یالا خیلی خوش آمد. اون لحظه رو قرآن میگه کلا اذا بلغت تراقی. بعد شما نگاه کنید داره احوال اطرافیان رو ترسیم میکنه، میگه بقیه تو چه فکرن، ولی خودم فهمیدم که دیگه آخرشه، دیگه خودم فهمیدم که همه زیورها و زینتهایی که به خودم آویزون کردن فردا دست و پا میکنن. بابا من برای این گلدونه با خانواده خودم و خانواده همسرم و دوستم و برادرم و خواهرم دعوام شده بود. من برای این مدرکی که قاب کردم چقدر بالا پایین کردم، چقدر دروغ گفتم، چقدر عمر گذاشتم. وزن انه الفراق والتفت الساق و به ساق. آیه بعدیشو بخونید. این روز روزیه که دیگه حالا تو هر کاری بودی، هر چی بودی، هر چی میگفتی، هر چی شنیدی، حالا تویی یا خدای خوده. این تعبیر قرآن از مرگ، یه تعبیر قرآن. بزنین یه آیه دیگرم بگم. من میخواستم یه چند تا حدیث بخونم توی موضوع دیگه، حالا یه آیه رو بگم بعد انشاءالله. آیه دوم سوره مبارکه قاف آیه 19. و جاءت، اگه قرآن دارین پیدا کنین دیگه، سوره مبارکه قاف آیه 19. و جاءت سکرت الموت بالحق. سکره رو اون دفعه معنا کردیم دیگه، چیه؟ نه، سکره تو یه چیزی مستی مرگ معنا کردیم، بیهوشی مرگ معنا کردیم، منگی لحظه مرگ. و جاءت سکره الموت بالحق. ذالک ما کنت منه تهید. از اون آیه هایی که گاهی اوقات آدم باید اینو بخونه، گاهی اوقات باید جلو چشش تابلو کنه، گاهی اوقات اگر همسرشو دوست داره باید اینو برش اسمس کنه، گاهی اوقات باید اینو عنوان سربرگش کنه. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. این همونیه که ازش فرار میکردی. سکرت مرگ رو تو ازش فرار نمیکردی؟ میگفتی من حاضرم هرچه دارم بدم، میگفتی همه دنیا رو حاضرم بدم یه نفس دیگه. تو روایت سکرات مرگ داره، گفتم اینو روایت رو براتون اگر یادتون باشه، میگه من حاضرم هرچی دارم بدم، این دمم بشه بازدم. میگن نمیشه. میگه تو تا این نفس ها رو جا داشتی تا یه دم. میگه ببین این بازدمم بود، بذار یه دم دیگه استفاده کنم. میگن نمیشه. و جاءت سکرت الموت بالحق. این دنیا میارزه من براش اینجوری کنم؟ این سکرت مرگ برای من و شمایی که بخشی از زندگی رو آمدیم، اگر ایشالله حضرت تشریف آوردن، از حضرت یا عمر میگیریم یا میریم خودمون رو فدایی امام زمان میکنیم، ولی اگر توفیق نداشتیم حضرت رو زیارت کنیم در عصر ظهورشون، برای من و شما بیشتر از 80 سال دیگه است سکرت الموت. برای چی این داده رو زدی؟ برای چی این دروغه رو گفتی؟ سلام علیکم. یالا ببخشید. و جاءت سکرت الموت بالحق. 20 سال دیگه نمیدونم، 30 سال دیگه نمیدونم، 2 روز دیگه نمیدونم. آیه رو اون دفعه براتون نمیدونم خوندم یا نه، یکی از آن برای آقای فقیه خوندم. یه آیه تو قرآن بود انگار، مثلا ما بعد که من خوندم دم ایشونم که حالا استاد قرآنه، ایشونم گفت آره آقا ما هم جوری داریم قرآن میخونیم، گاهی اوقات احساس میکنیم یه آیه رو تازه دیدیم. آیه ام گفتش که فکر کنم سوره مبارکه حدید بود که آیه میفرمود که ارحامتون، رفقاتون، بچه‌هاتون همش سرگرمیه براتون، همش براتون غفلته، همش حالا تو تعابیر دیگه آیات داره، همش براتون بازیه. ببین وقتی سکرت الموت بالحق آمد، این روح ارزشش معلوم میشه. اون روحی که من اصلا بهش فکر نمیکردم. هی من داشتم قد و قواره این جسمو بالا پایین میکردم. هی داشتم لباسشو عوض میکردم. اون دفعه براتون گفتم، گفتم رویکرد سوم تو بحث روح اینه که وای بدن ولش کن. ولش کن، چقدر براش وقت میذاری؟ 2 ساعت میخوام اینجا بشینم، یه دونه پشتی گذاشتم یه خورده پشتم نرمتر باشه. خوب خوبامون، اونایی که دیگه دوروریامون برامون ارزشی قائلن، چون خیلی که بوگم بدیم دیگه کاریمون ندارن که، میان یه ذره اون خاکا رو نرمش کنه، 2 تا سنگ رو میندازن بیرون. همین میگم بابا چه پسر با معرفتی داره سنگ رو انداخت بیرون. که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. که این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. توجه نفسانی به مرگ باید زندگی ما رو عوض کنه. من باور نکردم مرگو، فقط قرآن روخونی میکنم. تازه اوناییمون که قرآن میخونیم، قرآن روخونی میکنن. قرآن رو با توجه بخونه آدم مگه میتونه دست از پا خطا کنه؟ و او وقت این تیکرم بگم عرضم تمام، ببخشید یکی دوتا حاشیه شد. وقت بعد من وقتی خوب بیچارگی خودم رو حس کردم، یعنی فهمیدم خوب خوبمون، اون دفعه داستان دفن مرحوم عاشق محمد حسین زاهد رو براتون گفتم که خوب خوبمون، همین امروز توی سمیناری که بودیم عکس مرحوم عاشق محمد حسین زاهد رو گذاشته بودن که خلاصه از برکات ایشون چه اتفاقایی داره میفته. این خوبمونه که گفتن لحظه جان کند، لحظه دفن فریاد میزد و وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام تشریف آوردن، آرام شد، به امام حسین متوسل شد. گاهی از شهادت و شهید تصویر میکنیم، بعد میبینیم یحیای نبی شهید از لحظه جان کندنش اینجوری حرارت به بدنشه. بعد خوب که نگاه میکنیم میبینیم خب ما که دیگه هیچی نداریم. بعد اونجا معنای توسل حقیقی تو زندگی ما خودشو نشون میده. اصلا تازه وقتی من بیچارگی خودم رو فهمیدم، اون دفعه به یکی از بچه های جلسات قدیم گفتم به این معذرت خواهش میکنم، تو یه تصویری تو کار عکس و طراحی بود، گفتم یه عکس به من بده، من یه عکس میخوام از غروب خلوت یک قبرستان، که بعد اونجا ببینم برای من که حرف این و اون مهم بود، برای من که این میز و اون مبل مهم بود، برای من که این اتفاق و اون اتفاق مهم بود، ببینم آیا میتونم اون لحظه رو هضم کنم یا نه. همون پدر بزرگ و عمو و دایی که بعضی از ماها براش گریه کردیم و براش تشییع رفتیم و شب سالش رفتیم و الان خودشه و عملشه، بعد دستش خالی، الان اونجا باید به کی متوسل بشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم پارساپور رو یه بار توی یه جلسه گفتم، حالا شاید شما هم شنیده باشید، که بعد از مرگش اومد به خواب یکی از دوستانش، گفتن که مرحوم حاج آقا جواد پارساپور اومد به خواب یکی از دوستانش، گفت حاج آقا جواد چه خبر؟ براتون گفتم، گفتم خیلی آدم نازنینی و نورانی بود. گفت آقا سخته. گفتن پس تو چیه موقعیتت؟ گفت من یه نفر رو پیدا کردم رفته از امام حسین یه برگه گرفته، من با اون برگه بهم فعلا اینجا رو دادن تا قیامت تکلیفم روشن کنه. یه چیزی از این نوه مرحوم حاج اشرف شنیدم، نمیدونم حالا شاید شما شنیده باشید، حاج رسول نوه مرحوم حاج اشرف پدرش یه عمری روضه‌خون امام حسین بوده. من برای امام حسین گاهی یه پرچم سیاه زدم فکر کنم دیگه حضرت انقدر دیگه به ما بدهکار شده که نماز صبح بلند نشیم، طوری نیست. یه عمر روزه خون امام حسین بوده. نوش میگفت، میگفت پدر بزرگم که از دنیا رفت، یکی از اطرافیان ما نمیدونم گفت پسرش دخترش کی، میگفت پدر بزرگم تو عالم خواب دید. گفت آقا جون چه خبر؟ مرحوم حاج اشرف روزه خون 60 ساله 70 ساله امام حسین علیه السلام گفت فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه، فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه. ولی امام حسین به داده بود. باور مرگ توسل میاره، باور مرگ نوکری امام زمان میاره، باور مرگ دیگه نمیذاره آدم راحت از قدیر و نیمه شعبان رد بشه. باور نداریم. جلسه معاد قراره باور ایجاد کنه. بحث مرگ در قرآنمون بمونه، بقیهش انشالله برای جلسه بعد. من در راستای فرمایشات خانم عابدی که جلسه پیش راجع به توجه به جسم و نفس و روح و اینا یه فرمایشات داشتن، یه چند تا حدیث آورده بودم که بخونم، دیگه فرصت نمیده. تکلیفمون بله جلسه بعد دو تا شد فعلا. یک چی بود خانم رئیس؟ خطبه 109 نهج البلاغه لطفا مطالعه شود. اگه شد با صدای بلند بخونین ممنون میشین. خانم دانشفت با صدای بلند اجرا کنن، آقای جعفری گوش بدن. آقای جعفری بلند اجرا کنن، خانمشون گوش بدن و بقیه هم به همین ترتیب. تکلیف دومون چیه؟ تکلیف دو این بود. این سه اثر توجه به مرگ را در طول هفته آینده هر روز قبل از غروب یا بعد از غروب تأمل کنیم بهش. ببینیم ما امروزمون با توجه و باور به مرگ گذشت یا نه. درست آقای بهشتی؟ هر روز این توجه رو بکنیم. بابا یه هفته میخوام ببینیم بالاخره ما توجهمون به مرگ درست هست یا نه. سومیش چیه؟ سومیش هم اینه که سوره مبارکه قاف و سوره مبارکه قیامت رو یک نوبت با توجه و تأمل قرائت بفرمایید و به آیات مربوطه به معادش و مرگ و قیامتش توجه بیشتر. تونستین دوست داشتین یه جزوه ای راجبش ورق بزنین، دوست نداشتین اب نداره، خود این آیات مبارکات رو بهش متمسک باشین. نه دیگه با توجه، حالا شما ترجمهش هم دیدین. والحمد لله رب العالمين. صلواتی خط بفرمایید.